بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه رو اختصاص دادیم به محوری ترین مسئله دین، دین انبیاء الهی، و آن همان چیزیست که موسوم به شریعت پیامبران. البته مد نظر ما شریعت اسلامی هست که بیان دیگری از آن همان فقه هست، فقه اسلام. فقه یعنی دستور العمل زندگی دینی، چه بسید فردی، چه گروهی، چه حکومتی. و عنوان اصلی رو ما برای اینکه مباحث حاشیه‌ای این مسئله وارد نشه، ما به اصل قضیه پردازیم. عنوان اصلی این جلسه رو ما میگذاریم حلال و حرام، که هستی مرکزی دین و فقه و شریعت بوده، که همون اساس باید ها و نباید ها و تشخیص خیر و شر و درست و نادرست. اگر کشور ما قانون اشد باستاب این تناقض بین دین و بیدینی شده در جهان و در کل جهان اسلام، علت شیعه بودن ماست. شیعه بودن یعنی امامدار بودن، و از اونجایی که فساد دینی در ما به غایت عمیق و شدیده، بنابراین ما از هم بیشتر درد میکشیم. این درد رو بایستی و بایستش به یک نعمتی بزرگ دونست. یعنی به این آسانی ما نمیتونیم لامذهب بشیم. خدا رو شکر بایستی کنیم که به این آسانی ما نمیتونیم لامذهب بشیم. اونا که شدن ما دیدیم که مشکل شوهر نشد، تباه شدن، نابود شدن، رفتن، هیچ مشکلشون حل نشد. این با لامذهب شدن مشکلات دوران مذهبی گریشون مطلقا برطرف نشد، فقط مشکلات و تباهی ها و بدبختی ها جدیدتری مفروضه شد. پس خدا رو شکر که ما به این آسانی نمیتونیم لایک و دموکرات و لیبرال و لامذهب بشیم. حلوش خود همین درد واقعا آدم هر چقدر صحبت بکنه کمه، ولی این بحث ها روزمره داره از طریق مطبوعات و رسانه ها میشه. ما دیگه این صحبت های مرتبه تکرار نمی کنیم. این درد اینقدر واضح، صورت مسئله خیلی واضح هست. ببینید، ما یه مقدار که اساسی تر به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که متفکران حقیقی، روشنفکران واقعی دینی، همچنین بخشی از علامه ها و آیت الله ها و روحانیت های واقعا متحدود سوز ما، حتی هم گاه میگن که مثل این که واقعا دین رو باسی از قلمروی حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حکومتی خارج کرد و دین رو مخته باسی شخصی، خصوصی و اندرونی باسی بشه. این نظریه رو ما حتی از دهان بخشی از روحانیت خودمون هم میشنم. خود همین دلیل بر اینه که تا چند این قضیه تبدیل به فاجعه شده، تبدیل به یک تناقض لاعلاج شده، یک پارادوکس لاعلاج و یک دام، یک گرداب شده. برخی ها به این نتیجه میرسن که دوره دین تمام شده، برخی ها این تمام شدن دوران حاکمیت شریعت ها را به این معنا میگیرن که اصلا نبوت به همین دلیل ختم شده، بشر دیگه نیازی به شریعت انبیا نداره. نظریات رو 40-50 سال برخی ها میدن از جناح روشنفکری دینی. برخی ها معتقدن که عقل بشر امروزه به حدی رسیده که خودش بتونه جای شریعت رو بگیره. این حرفا هم زده میشه، احادیثی هم در این باب نقل میشه که وجودم داره، ولی دیدیم که به هر حال اینجوری هم مشکل ما حداقل حل نشد. اینها جنبه هایی از حقیقت هم هست، ولی کل حقیقت رو در بر نمیگیرد. عقل این که بتونه جای شریعت رو بگیره، تجربه ثابت کرد که نگرفت که دین بتونه خودش عقلانی بشه. ما دیدیم نشد. تجربیات مذاهب دیگه در کشورهای دیگه هم ما دیدیم. خب واسه عبرت بگیریم دیگه، این کارو نکردن. اینا وقتی دین رو، شریعت رو گذاشتن کنار که باسته عقل بتونن یه حیات متعدد دینی بکنند، دیدیم اصلا به کلی بنیاد دین برکنده شد. نهایتا بنیاد عقل و عقلانیت هم برکنده شد. واقعا رابطه دین و عقل یک رابطه ایست ذاتی، این دوتا با هم هن. یا با هم هستن یا با هم نیستن، این واقعیت. در احادیثی هم ما داریم، یه حدیث قدسی است که خداوند عالم هستی و از سه نور آفرید، نور عقل، نور دین و نور محبت. این ستا نور واحدی هستند، سه شعاع از این نور هستند، یعنی محبت، عقل و دین یکیه. این هستتا در درجات مختلف یا در یک انسان یا یک جامعه هست یا نیست، به همان درجه. در سلسله مراتب عقل هر کسی، درجه عقل هر کسی همون درجه دینشه، به همون درجه محبتشه و بالعکس. ما میدانیم که در یکی از احادیث در صدر اسلام به نقل از پیامبر ائمه اطهار علیهم السلام هست که مربوط به آخر الزمان و گفته شده که در آخر الزمان شریعت فسخ میشه، دیگه نیازی نیست، یا خودش باطل میشه یا عملی نیست یا نیازی نیست. به هر دلیلی این سخنان کم نبوده، همین صحبت ها در صدر اسلام مسئله زیادی رو پدید آورد. بسیاری از منافقان فرصت طلبان گفتن بله آقا، خب الان شریعت قیامت هم که آغاز شده، موقع این صحبت ها بود
زمان پیامبر،
ولی در خود زمان پیامبر و مخصوصا بعد از زیارت پیامبر این اعتقاد بود که قیامت آغاز شده، آخر زمان شروع شده. یک منافقان در فرصت طلبانی مثل خالد ابن ولید، مثل عمرو عاص و معاویه، اینها اومدن حتی بر بالای منبرها حتی شریعت رو فسخ اعلام کردن و گفتن این پس دیگه شریعت نیازی نیست، دیگه انسان کافیه تو دل خودش با خدا باشه و دلش پاک باشه و دیگه هیچ کار دیگه نکنه. اون مکتب معروف مرجعه برخواسته از همین طرز فکر بود که اصلا بانیان این فلسفه اساسا امویان بودند، معتقد بودند که نیازی به شریعت نیست و خدا کافیست و هر کسی با خدا خودش در قلب خودش استفاد برقرار کنه، ما بقیه دیگه هر چی رخ بده همه مربوط به خدا میشه، مسئولیتش هم گردن خود خداست، چون قیامت شروع شده میداد میشه به خدا، دیگه خدا مسئول اعمال بشره. یک مشابه همچین توجیهاتی رو ما دیدیم که تحت عنوان تصوف و عرفان از همون صدر اسلام پدید اومد. در همون صدر اسلام حالا سوای منافقان ما دیدیم عرفا و صوفیانی هم پدید آمدن که این سخن رو به بیان دیگری و از احساس و نیت دیگری بیان می‌کردند. اینها منافقان و عراضل و باش و تبخران البته نبودند، این هم بوده. از طرف دیگر مطلب دیگری بود سوای این دو جناح، این صوفی ها و این امویان، اینها مقصد سیاسی داشتند و اونها هم برداشت‌های اعتقادی خاصی داشتند. در میان مریدان حضرت علی، سلمان فارسی و اصحاب صفه که تحت نظرشون بودند، که در مخلص بودن اینها دیگه شکی نیست، مخلص‌ترین مؤمنان صدر اسلام اصحاب صفه بودن، مریدترین ها و پاکترین ها اونها بودن. در میان اصحاب صفه کسانی چون ابوذر و سلمان و کمیل و مقداد و اینها همه از اصحاب صفه بود. در اینها هم آداب و روش و منش‌هایی بود که شباهت‌هایی به چنین توجیهاتی داشت. فی‌المثل یکی از اشکالاتی که امویان و برخی دیگر از منافقان بر این اصحاب صفه می‌گرفتن اینه که این بود که چرا اینها اکثرا بین مسجد نمیان، در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند. یعنی چیزای بوده کم و پیش این گفتن می‌شده. چرا اینها آداب شرعی رو رعایت نمی‌کنند؟ که مثلا چرا نماز و روزه رو مثل کینگاه اونقدر هم که لازم هست اینا اجرا نمی‌کنند؟ این مسائل هم واقعا بوده. اصلا دلیلی که خود علی رو اینا کافر و ملحد اعلام کردن که گفتن از دین خارج شده، اصلا این خوارجی میگیم اولین بار به خود علی نسبت داده شد. خود امام حسین هم گفتن خارجی، نزا پیروان مریدانشون اینا خارجی بودن، از دین خارج شده. خب ما میدونیم که حکم فتوای قتل امام حسین و همچنین حضرت علی در پس پرده رو آخوندهای بسیار متشرعی دوران خودشون صادر کردن. شورای قاضی ابو موسی اشعری، اینها وصفه بسیار شریعت نمایی دو آتشه بودند و اینها تا امامان رو مرتد و خارج شده از دین میدونستند. اینها رو باست بدونیم. پس مسئله که ما امروزه داریم مسئله بود که از حضرت اسلام وجود داشت، اینقدر هم جدید نیست. الله از اعتقادی باید بدونشید. سوای این مسائل ما در این حال احادیث بسیار محکم معتبری داریم که شیعه و سنی همه قبولش دارند. یکی مسئله شروع آخر زمان با ظهور اسلام و اینکه ویژگی آخر زمان اینه که شریعت ها فسخ میشن و دین باطنی میشه، لذا تمام امامان ما مؤمنان را دعوتی به تقیه کردن، یعنی دین باستی باطنی قلبی بشه دیگه، نمایشی نباست باشه، نمادین نباست باشه، اینها دیگه واقعیته، حدیث های معتبرند. سخنی که مثلا از خود حضرت علی علیه السلام داریم که این هم سخنی است معتبر، همه فرقه های امامیه و شیعه قبول داریم، و آن سخن اینه که مؤمنان بدانید که هر چیزی را کمال و غایتی است و اسلام را نیز کمال و غایتی است، و شما ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به غایت و کمال اسلام برسید و آنگاه از آنجا برای رضای خدا خروج کنید، یعنی از اسلام یعنی از شریعت خروج کنید. این سخن خیلی سخن بزرگ و عجیب است. ما در صحبتی که چند شب پیش داشتیم، صحبتی در مورد آخرالزمان داشتیم و نشون دادیم که اکثریت قریب به اتفاق آیات قرآنی که در باره قیامت آخرالزمان است و صدها حدیث و پیشگویی های ائمه اطهار در مورد آخرالزمان امروزه کاملا داره اتفاق میفته. اکثریت قریب به اتفاقش اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. خب پس صحبت بسیار 600 سال پیش نیست. الان مشخصه آخرالزمان بدیهیست. روخ داده شروع شده، گرچه 14 قرن که شروع شده ولی امروزه بسیاری از نشانه هاش واضح تر داره رخ میده، برای اینکه قیامت روز 50,000 سال است. خب شریعت ها فصل میشه. خب ببین در عمل شریعت ها داره فصل میشه. این سوالی شما فرمودید بنبست همه مذاهب در قبال شریعت انبیا و همچنین مسلمان ها که مستحکم ترین شریعت ها و قوانین و فقه را داشتن. خب ببین عملی نبودن این احکام خودش یک پیامیه. چرا عملی نیست؟ ببینید جمهوری اسلامی 25 سال دولت و ملت همه اکثریت قریب به اتفاق سعی کردن که جامعه دینی و حکومت دینی، اقتصاد دینی، سیاست دینی، بانکداری دینی، روابط اجتماعی دینی، زناشویی دینی داشته باشن بر اساس فقه اسلامی. همه تلاش کردن ها، ملت و دولت همه با هم دیگه گام به گام به اون بست رسید. و ما در همچین بنبستی در یک همچین آمپاس عظیم بسر میبریم. از یه لحاظ ما انگشت رو هر مشکل و فاجعه و بدبختی که بود بذاریم مسئول این بنبستی و ویژگی کشور ماست. این مشکل در جای دیگه هم وجود داره ولی انقدر دردناک و زجر آور نیست. در جای دیگه هم هست. اونجا هم مشکل دارم. اونتا ما به دلیل شیعه بودنمون این درد رو هزار بار شدیدتر احساس میکنیم و این فاجعه در جامعه ما شدیدتر خودش رو نشون میده، برای اینکه ایمان در این قدم رو عمیق‌ترین ایمان هاست، در این تردید نیست. ایمان شیعی قوی‌ترین ایمان های مذهبی در تاریخ بشر بوده است، الان هم همینطور. این مطلب رو فقط مختصر مفید فقط گفتیم که اینها هم این مسائل بوده و هست، بهتر چیشمون نمیدیم. اما مسئله دیگری وجود داره و اون مسئله فقه اسلامی است. ببینید ما معتقدیم که آخر زمان نابودی اسلام نیست. چندین حدیث ما داریم آخر زمان و قلمرو آستانه ظهور امام، هرچی جلوتر میریم خود امام زمان میاد تا دین محمد رو به طور کامل اجرا کنه، نه که می باطل کنه، نه اصلا اینطور نیست. بله ختم نبوت، ختم مفهوم پایان نیست، به مفهوم کماله. خاتم النبیین یعنی هم کامل هم زیبایی، از خاتم میاد کمال و اشد قداست و زیبایی و ظهور جمال دین. تمام کمال دین تبدیل به جمال میشه به این معنی، وگرنه که این حرفی محمدی 124 آقا پیامبر اومدن که بشریت رو بیدار کنن، زنده کنن و بعد یه دفعه همه چیز بس نابود بشه و همه این ها که اومدن این همه که رنج کشیدن اینا فقط برای این بود که باطل بشه و بعد بشر رو مخبول از اول کافر بشه. این حرف رو هیچ حالی نمیپسنده.
درست
چنین نیست. پس چنین نیست، پس چیست؟ مسئله این است که فقه آخر زمان و شریعت آخر زمان هم بایستی بر ارکان حیات که آخر زمانی استوار بشه. این است مسئله. ببینید ما فقه هایی که داریم که بخش عظیمیش در رساله های مراجع بزرگوار هم آمده، نگاه کنیم ببینیم اکثری قریب به اتفاقش، ارکانش، اصولش و حتی جزئیاتش تماما در همون صدر اسلام پیروزی شد و گفته شده. فقه جعفری دیگه، همه امامان و امام جعفر صادق و مفهوم شیخ الائمه و امامی که بیشترین مجال و عمر رو داشت که علنا سخن بگه، 25 سالشون علنا تونست حرف بزنه، هیچ امامی اینقدر فرصت نداشت، این فقه رو تدوین کرد. ببینید امروز ما وقتی نگاه کنیم ببینیم که تمامیت فقه از همون جاست، انگار 14 قرن فقه در جا زده. تمام مسائلی برای مسلمانان و انسان آن دوران بوده امامان حکم صادر کردن. خرما، کشمش، آب، دوغ، ماست، سیر، پیاز، پشم، کشک، بز، الاغ، خرجین، پالو، حتی حکم شرعی فقهی داره. خوردن، خوابیدن، توالت رفتن، استمام کردن، همخوابگی، حتی را رفتن آدابش مشخص شده که چگونه و چه فاصله پاتون رو رو زمین وردارید. آداب غذا خوردن که لقمه حتی به چه زاویه در دهنتون بذارید بهتره. آداب سرخاراندن ما داریم حتی. ببینید؟ یعنی هر چی که مسئله بوده برای حیات دنیوی حکم دینی وجود داره. داشته. خب امروزه مسائل و پدیده های بشر امروز اون موقع که 100 قلم بود الان 100,000 قلم و میلیون ها قلم مجتهدین ما، مجتهدین جهان اسلام در طی قرون اخیر بخصوص در عرض همین قرن که دانش تکنولوژی اینقدر پدیده ها و معضلات آفریده، واقعا مجتهد و مجتهدین نشستن و احکام اینا صادر کنند. تکلیف خودکار چیه؟ حکم برای پفک نمکی چیست؟ حکم برای کوکاکولا چیست؟ حکم برای تلویزیون چیست؟ حکم برای هروئین چیست؟ حکم برای کامپیوتر چیست؟ حکم برای اینترنت چیست؟ حکم برای تلفن چیست؟ بله، حکم برای لباس‌های انواع اقسام لباس‌هایی که هست چیست؟ عزیزان میشه گفت به تعداد کالاهایی که وجود داره و پدیده‌های فرهنگی که وجود داره باید حکم وجود داشته باشه. وجود داره؟ نه خیر، مطلقا وجود نداره. پس این بنبست حاصل فقدان اجتهاد در اسلام و در شیعه است. فقدان اجتهاد در حقیقت باید گفتش که ما همچین مجتهدی که مجتهد جامعه شرایطی باشه که مرد زمان باشه نداریم. فقه زمان نداریم ما. همه از گذشته است. ولی از اونجایی که مخصوصا در جامعه اسلام تغییرات اساسی در طی همین یکی دو قرن اخیر به واسطه دانش و صنعت رخ داده، به نظر میسته که اون فقه 14 قرن پیش تا همین تاریخ 100 سال پیش هنوز هم کم و پیش پاسخ خوب بود. این بود مسائل زاد وجود نداشت. بنظر میسته یک آن این قرن انفجار این همه پدیده بوده. خب چین اشتادی در این قرن صورت نگرفته. اگر این نشانه ها تمام آخر زمانی است، در واقع ما اجتهاد و فقه آخر زمانی میخواییم که این چیزی پدید نیومده. اجتهاد آخر زمانی، فقه آخر زمانی درباره مسائل مادی و معنوی و علمی و صنعتی و سیاسی و اقتصادی انسان آخر زمانی، چه این فقهی پدید نیومده. مشکل جامعه ما و انقلاب ما هم همین هست. پس این مشکل رو جز مجتهدین نمیتونن حل کنن و باید حل کنن. چاره ای جز این نیست. گرچه اخیراً یک حدود 10-20 سالی هست که یک سری از مواردی رو که در جامعه ما واقعا تبدیل به مسائل سرنوشت ساز و مهلک شده رو برخی از مجتهدین بزرگ ما دارن، کم و بیش اون هم بسیار دست به عصا یک سری فتواهایی دارن میدن. مثلا در مورد هروئین بالاخره یک سری فتواهایی داره صادر میشه. در 15 سال اول انقلاب همه مردم ما، دولت مردان ما حیران بودن که بالاخره آیا تریاک آقا حرام است؟ مکروه است؟ نه خیر، خیلی هم حلال است. چیست؟ مدت ها بود که بسیاری از علمای دینی و مجتهدین ما در مورد مثلا مواد مخدر حتی از واژه‌های شرعی استفاده نمی‌کردن که تعهد پیدا نکنن، چون می‌ترسیدن که نکنه حکم فتوای خلاف بدن. مثلا می‌گفتن که ترک مثلا اعتیاد ضروری است. ببین کلمه واجب رو حال نمی کنه. خب این خودش یک بدبختی بوده. آخه ضروری یعنی چی؟ ترک تریاک بد نیست، خوب است، مفید است. و وقتی از این احکام ساده میشه، باید بیشتر جنبه های پزشکی و بهداشتی و مصلحتی و اقتصادی سیاسی است. اساسا از انگیزه دینی و اون اجتهادی دینی برخوردار نیست. این یک مسئله است. مسئله دیگر فقه، مسئله ای اصلا ماهیت فقه و فقیه. اصلا فقیه کیست؟ فقیه چیست؟ اگر فقیه کسی است که 10 سال 20 سال 30 سال در حوزه علمیه درس خونده باشه، قرآن را از بر باشه، تفسیرها رو کامل بدونه، تمام احادیث رو بدونه، تمام فقه رو بدونه، تمام سنت رو بدونه، تمام تاریخ اسلام رو بدونه، آیا این فقیه است؟ هزار دلیل داره که نخیر، لزوما چنین کسی فقیه نیست. فی المثل یک دعوای در سر اسلام هست که حضرت علامه امینی یکی از شاید تنها کسانی بود که انگوش گذاشته روش در مجموعه الغدیرشون. سخن معروف از علی است که اگر عمر فقیه هست پس همه اعراب فقیه هستند. موقع عمر بعد بالا منبر ادعای فقه کرد، شروع کرد به فتوا دادن، یک سری فتواهای نامرئوب بود. بله اصلا بسیاری از احکام خود حیات پیامبر رو حتی علنا فسخ کرد و گفت من فقیه هستم، مشتدم، یعنی همین، و از نزد خودم چیز میکنم، اجتهاد میکنم که از علی فرمودن که اگر ایشون فقیه باشه پس هر کسی عرب باشه، سواد عربی داشته باشه، پس فقیه. ببین این واضحه، اگر عمر فقیه باشه همه اعراب فقیه هستن. امروزی میشه که اگر عمر فقیه باشه پس هر کسی که یه مقدار عربی بدونه فقیه. این پاسخ واضحه، اینطور نیست. فقه در قرآن معناش واضح شده در چندین آیه. فقه یک امریست قلبی. فقه یعنی صدور حکم الهی. فقیه کسیست که امر خدا را در هر موردی بتونه به واسطه قدرت عرفانی و کشف و شهود همچون الهام عین وحی استخراج کنه از قلبش. در قرآن عقل هم امرش قلبی، ایمان قلبی، حکمت قلبی است، علم قلبی است و فقه هم قلبی است. در قرآن آیه داریم چندین بار اومده که مثلا این مردمان دارای قلبی فقی نیستند، قلوبشون نمیتونه قدرت فقه داشته باشه، تفقه کنه. ببین قلب پس ذهن نیست که مربوط به آموزش حدیث و تفسیر و تاریخ و اینها باشه. عمری که یکی از سیار کبار پیامبر بود و یه عمری بغل دست پیامبر نشسته بود، فامیل پیامبر شده بود، حتی الله همنشینی از خود علی همنشین‌تر بود، علی همیشه در جنگ بود، ایشون پس میشه گفت یکی از کاتبان وحی هم بود، حالا هیچ کس به اندازه او وحی رو نمیدونست و هم کلام پیامبر نبود. وقتی او که این همه حدیث رو میدونست و با پیامبر زندگی کرده بود و سنت رو هم با چشمش دیده بود، وقتی لزوماً نمیتونست فقیه باشه، پس ما میفهمیم که فقه، این تعریفی ما از فقه داریم، ذاتاً مسئله داره. پس فقیه بایست در حقیقت از اولیای خدا باشه، بایستی دارای حضور و مکاشفه قلبی و روحانی بایستی باشه، سواد و دانش و اطلاعات کتابی و مدرسه حوزه‌ای کافی نیست، داشته باشه هم مفیده، بد نیست، ولی این نیست. فقه مال اینجاست، همونطور که حکمت هم مال اینجاست. ولی تمام کسانی که فکر میکنن که هر کسی رفت این درس ها رو یاد گرفت، امتحانش پاس کرد، میتونه فقیه باشه و فتوا بده، اینا متکی بر ذهن هستن. اینها واقعا همونهایی هستن که به این نتیجه میرسن که خیلی هم هستن، اکثرشون اینجوری هم به این نتیجه میرسن که حکمت الهی هم همون فلسفه هست. از روزا برای این حکمت رو میشه از طریق درس و معلم اینها یاد گیره پاشد حکیم الهی. این هم غلطه، حکمت رو عمل اینجا آدم میابه. قرآن به ما میگه که اینها قلبیست، اینها قلبیست. ما اگه با قرآن میخوام حرف بزنیم باز باید اینطور حرف بزنیم. خب حالا با این توضیحات مختصر این مقدار به اصل قضیه نزدیکتر بشیم. ببینیم محور دین انبیاء الهی یعنی شریعت ها و فقه حلال و حرام است، باید و نباید است. این منوط به تشخیص خیر و شر و درست و نادرست و حق و باطل است. بس کم مقامی نیست. این تشخیص رو فقط به واسطه ذهن نمیشه داد.
درست.
برای اینکه ذهن دارای ذاتی بازیگره. توجیگر و خودفریبه. اگر قلبی دارای نور ایمان یقین و حکمت نباشه، این ذهن علامه هم باشه، هیچ حسابی دینی رو نیست. ولی اگر قلبی دارای چنین نوری باشه، بله اون وقت آن اندیشه و آن کلام هم تماما حکیمانه، مؤمنانه و فقیهانه خواهد. اینو ما بسته بدون. ایمان هم کس قلبی. تو قرآن آمده فرق مسلمان و مؤمن همینه. میگه آقا جان نگویید که ما مؤمنانی مؤمنانی میشه. ما گفتید اشهد ان لا اله الا الله و سازه تلاشی دارید میکنید. دارید یک ادعای کردید. این اسلامه. ایمان نیست. اسلام اینجاییه، ایمان اینجاییست. پس ایمان کم مقامی نیست. ما اگر نگاه کنیم در قرآن آیاتی مربوط به مؤمنان رو میبینیم. این چیزایی در مورد مؤمنان گفته فقط اینها رو میشه در امامان دید و در برخی از قدیسین و عرفای بزرگ میشه دید. این به مؤمنان اون هستن بلا. پس ما بسی اوتاد باشیم در کاربرد این واژه. مخلص که دیگه کمال ایمانه. عباد الله المخلصین در قرآن تعریف شده اینا چیا هستن. این پس این واژه ها رو همینطور به کار بردن خود باعث گمراهی است. یکی از خطاهای ما در طی این سالها بعد از انقلاب این بوده که این واژه ها رو واقعا به سهو به کار بردیم. لذا اصلا فرهنگ دینی سهو و مسخره شده. این رو بسیار ما بایستی مراقب باشیم. خب پس ببینید این نکته بی‌نهایت مهمه. من یک بار دیگه این رو تکرار میکنم. مکتب مرجعه یعنی روز دادن همه چیز به خدا به قول معروف این خالص دیگه همه چیز مربوط به خدا هست. هرچند که بشر صادر میشه اونم مربوط به خدا هست. ببین ظاهر قضیه چقدر تو ویدیو عارفانه هست. همه چیز از خداست. این مکتب در همون صدر اسلام در دوران حیات علی و بعد از ریزت پیامبر آغاز شد. بنامگذارانش اومدیان بودند. مکتب مرجعه این کلامی که میگفتن تماما کلامی بود که از پیامبر و مخصوصا از سخنان علی و از عرفان ادبی در حواشی کلاس های عرفانی اصحاب صفه اینها میرفتند گوش میدادند و این کلام رو میبردند تبدیل به یک عرفان ضد عرفان میکردند. در واقع میشه گفت نخستین مکتب فلسفی عرفانی دجالی رو امویان شکل دادن. این رو اهمیتش از این لازه که ببینیم که تا چه دیگه اون مکتب امروز دو مرتبه اوج گرفته. ببین اینا سخنانی از خود علی رو ملعبه می کردند و بر علی تمامیت دین به کار می بردن. غایت ابلیسیت و دجالیت رو نگاه کنید. در رأس اینا امراض قرار داشت. امراض مدت ها از اطراف حضرت علی و اصحاب صفه میگشت. مدت ها مثلا ببینید سخن معروف حضرت علی که الاعمالو به نیات اینا رو انداخت بودن که آقا جان همه چیز بایستی باطنی باشه و قلبی است. این موزه این حرف ببینید شنیده نمیشه. آقا جان دلت بایستی پاک باشه. اینقدر دیگه به مسائل عملی و ظاهری بها نده. آقا این قشتیگریه، این ظاهری پرستی. آقا عارف باش. انسان دلش باید پاک باشه و تماما رو به خدا باشه. ما اصلا مهم نیستن شراب خالیت هم بکن. اون یزید یک شاعره بسیار عارف مشتری بود، دیوان شعر داشت، معاویه هم دیوان شعر داشته که تو میگم باقی بخشای از اون. ببین امثال اینها در رأسش امراض که ایدئولوگ و فیلسوف و عارف دربار معاویه بود، کسانی مثل خالد بن ولید، مروان حکم. ببین اینها فکر نکنید آدم های پخمه بودن. نه اینها سوپر روشن فکران دینی بودند. اینها در واقع میشه گفت نخستین به اصطلاح روشن فکران دینی دجالی بودند. همه هم عاشق و شاعر پیشه و انگلیسی عمل میکردن و دل میبردن و فریب میدادن تا رخنه کنند در اصحاب صفه و در عرفان علی رخنه کنند. رخنه در عرفان علی بکنند. این مکتب مرجعه بی نهایت مهم نخستین مکتب فلسفی عرفانی دجالی است. ببینید امرئاس نخستین کسی بود که فلسفه یونانی و فرهنگ و فکر یونانی رو تا وارد اسلام کرد. ما این رو میدونیم که ایشون رفت به روم و یک گروه از تئاتری های رومی رو برداشت آورد و آثار اون تراژدی پرداز و نمایشنامه‌نویس بزرگ به اصطلاح یونانی که هنوز اون از خدایان ادبیات تراژیک و تراژدی پرداز می‌دونند که از مشهورترین آثار این جناب سوفوکل یکی اثری به نام آنتیگونه، یکی هم اودیپوس که در زمانشناسی فلسفه اون موضوع معروف عقده اودیپ هم برخواسته از آثار ایشونه. دریایی از فلسفه ها، انسان شناسی ها و روان شناسی ها در طی این چند قرن برخواسته از ادبیات این آقای سوفوکل بوده که بخش عظیمی از فرهنگ و معارف اروپایی و تمدن اروپایی رو پدید آورده و در قرن بیستم هم مجدداً به شکل دیگری طرح شده و هنوز هم آثارش داره اجرا میشه و تفسیر میشه داره و همچنین یک پیغمبری به او تمدن غرب نگاه میکنه، مقامی در حد هومر و افلاطون و به لحاظی حتی اساسی تر داره. چرا هومر و افلاطون؟ و افلاطون تقریبا از گردونه فکر و اندیشه غربی خارج شده ولی سوفوکل جدیداً پیدا شده و شدیدتر از هر زمانی. کسانی مثل شکسپیر و امثال هم در واقع میشه گفت مریدان اون مکتب هستند. این جناب امرآس علناً سوفوکل رو پیغمبر میدونست و ایشون اون گروه رو آورد به شام و تقریبا در هر موقعیتی تئاتر رو برای معاویه و اطرافیانش اجرا میکردن و این فرهنگ رو به خوردشون میدادن. ببینید تئاتر، ما قبلا گفتیم خود تئاتر اصلا زمینه و بنیاد و سنگ زیربنای فکر و فرهنگ و تمدن یونانی بوده که کل تمدن غرب رو پدید آورده. تئاتر حتی به لحاظ مفهوم تعبیری و هرمنوتیکی خود واژه ما قبلا اشاره کردیم که از ریشه تاء است، یعنی خدا، تاء یعنی خدانمایی. خدانمایی در بشر احساس خودخدایی کردن، احساس خودخدایی کردن. این معنا رو امرآس و اطرافیانش با رندی کامل و دجالیت کامل به کار گرفتن و آوردن اون رو بر فرهنگ و حکمت اسلامی چیره کنن، منتها در واژه‌های اسلامی و عرفان علوی. اینا نخستین مخربان و دجالان عرفان علوی بودن. اهمیت این قضیه بی‌نهایت مهمه، برای که این موضوع ما در جهان شاهدیم، در جهان اسلام، در خود کشور خودمون هم شاهدیم که این سوفوکل باز به عنوان پیغمبر، حالا ممکنه اسمش برده نشه، پیدا شده تحت عنوان هنر، مکتب تراژدی، هنر برای هنر، الان جای مذهب رو میخواد بگیره، اونم مذهب عرفانی رو میخواد بگیره. این خطر رو ما امروز کاملا شاهدیم، در کشور خودمون هم کاملا شاهدیم، تحت عنوان انواع روشنفکری های دینی کاذب و دروغین. ما مخالف روشنفکری دینی نیستیم، به شرطی که فکر و روشنفکری مفهومش واضح باشه. در واقع این نوع روشنفکری دینی دجالی که پدیدآورنده لائیسیته و لائیکیگری و سکولاریزم و انواع اقسام اسلام لیبرالی و حقوق بشری، از آگاه و ناخودآگاه از منشأ چنین نگاهی داره پیدا میشه مجددا. یکیش برای خودمون این مسئله بی نهایت مهمه. تئاتر پرستی به عنوان مذهب جدیدی که در واقع کوس انالهر میزنه و دعوی عرفان هم حتی میکنه و از مفاهیم و واژه های عرفانی هم استفاده میکنه، این مسئله بی نهایت مهم هستش. قرآن کریم میفرماد کافران در هر آنچه که میکنن کمترین شک و تردید ندارن. کافر جاهل، یعنی انسان در عرصه جاهلیت قبل از اینکه هنوز فطرتی دینی درش پیدا شده باشه، وجدانی و عقلی درش پیدا شده باشه، مثل جانوران، مثل یک گوسفند وقتی میچره آیا در آنچه که داره میکنه مگه شک داره؟ این زندگی حیوانی. از این لحاظ میشه گفتش که اساسی ترین و انسانی ترین تعریفی که در مورد انسان با عنوان حیوان میشه داد اینه، چه بسا که انسان حیوانی است دوگانه، دوالیستی. انسان حیوانی است دیالکتیکی، انسان حیوانی است جدلی. این معنا رو هم باز خود قرآن کریم فرموده که انسان در اکثر موارد و در رابطه با اکثر چیزها دچار جدال است. این آیه نصف سری قرآن. جدال است. جدال از خود کلمه جدال خود قرآن استفاده کرد. جدال خب وقتی پدید میاد که دوگانگی پدید بیاد، بکنم نکنم ها، ببین جدال خودش دال بر دوگانه بودن انسانه که دو وضعیتی کاملا متناقض در انسان حاکمه. خب این انسان انسانی است که از حیوانیت خودش، از میمونیت خودش، از عرصه جاهلیت خودش خارج شده و بوی دین و فطرت درش پیدا شده. یعنی در واقع از یه راه میشه گفت خب ما اگر طرفدار آزادی انتخاب اختیار هستیم که ظاهرا همه هم دم از اون میزنن، پس بایستی حق این جدال و دوگانگی رو درک کنیم. فرد میمون با انسان همینه، انسانهای کافر جاهل در هر آنچه که میکنن هیچ شکی نداره. ببین یک بچه در آنچه که میکنه غریزتا مگه شکی داره؟ اینو برمیداره، اینو میزنه، اینو میشکنه، خودشو رو آتیش میندازه، ولی به میزانی که امر و نهی پدر مادر رو میبینه شک میکنه و هراس میکنه و کم کم میفهمه که آقا یه سری کارهایی هست که بایستی کرد و یه سری کارهایی رو نبایستی کرد. خطر وجود داره، مسئولیت وجود داره. ببین در حقیقت این جدال سر مسئول بودن انسان نسبت به وجود و بودن و حیات و هستی و سرنوشت خودش. ببین این همون مسئولیت، این همون اختیار، این همون انسان بودن. این قضیه از بهشت آدم حوایی آغاز شد. تازه قبل از اینکه آدم حوا دچار اون مشاجره بشن، دچار مبتلا به اون شجره بشن، شجره به مفهوم مشاجره، این همون جدال، ببینید در واقع میشه گفت بشر وقتی که به اون شجره ممنوعه، که به نظر من اون شجره ممنوعه اللازم معرفتی همون شجره مشاجره بود، یعنی شجره که او را دچار جدال کرد، دوگانگی کرد و تردید کرد. تا قبل از آن میشه گفت یک حیوانی بسیار خوشبخت بود در بهشت و هیچ خبری هم نداشت، بی‌معرفت بود، جاهل بود نسبت به هر آنچه که هست، نسبت به خلقت خودش، نسبت به اون مقام خلیفت الله خودش جاهل بود. خب ما میدونیم که ابلیس وقتی که نزدیک شد به آدم و حوا، این قضیه به تدریج آغاز در داستان خلقت انسان در قرآن کریم هم ما داریم این مطلب رو کاملا واضحه. از زمانی که به شجره ممنوعه به وسوسه ابلیس نزدیک شد، آدم و حوا به شجره ممنوعه یک دفعه به خودشون اومدند، یک دفعه عورتهای خود رو دیدند. ببین در واقع اصلا متوجه حتی هیکل خودشون نبودند. ببین تا چقدر اینا غرق در یک مستی و نشئگی بهشتی بودن که خود اون اصلا اینها رو غافل کرده بود. در واقع میشه گفت فنا بودند. این شکلی میشه گفت، یعنی به خودآیی اون هوشیاری معرفت نفس نداشتند و به معنی نزدیک شدن به این شجره ممنوعه به ناگو عورتهای خود رو دیدن و پوشوندن. آقا ببین در واقع میشه گفت اونها حتی متوجه هیکل خودشون نبودن، یعنی نمیدونستن، آقا نبودن که هستند، وجود دارند. ببین وجود داشتند ولی بر وجود معرفت نداشتند. برای همین در معرفت دینی و مخصوصا معرفت علوی حضرت علی اسلام فرمود کسی که خود را نشناخت هلاک شد، نابوده. این کسی خودشون نمیشناسه مثل موجودی که وجود نداره. پس خود آگاهی و به خود آمدن آن برای انسان وجوده، وگرنه غیر از اون وجود حیوانی است. حیوانات بر وجود خودشون آگاهی ندارند، فرد انسان با حیوان. و لذا با این وسوسه ابلیسی، ابلیس خود نخستین رسول خدا بوده، یک سر عظیمیه، خداوند رو مأموریت داد تا انسان رو امتحان کنه. خب این خدای نکرده باز توجیهات ابلیس پرستی نشه در برخی از مکاتب کاذب و دجالی شده، باز بدونیم که ابلیس هم اولین رسول خدا بوده، مأموریت داشته و خود ابلیس و شیاطین هم همونطوری در قرآن اومده اینا به امر خدا به آدم ها نزدیک میشن. خود خداوند فرموده که شیاطین به امر خدا به کذابان نزدیک میشوند تا اونها رو در واقع به خودشون بیارن و بعد میگه که نزدیک میشوند تا اونها رسوا بشن، یعنی دچار اون توهماتی که بودن بفهمن که اون توهمات دروغ، رسوا بشن و توبه کنن. در حقیقت ببین این شکلی فلذا این واقعی که در بهش رخ داد، وسوسه ابلیس، نزدیک شدن آدم حوا به شجره ممنوعه موجب خود آیی شد و لذا نبوت آغاز شد. بعد از این واقعه بود که حضرت آدم نبی شد. نبی یعنی صاحب خبر، نبع یعنی خبر، یعنی دفعه با خبر شد از این که هست. اول خبر این بود که دیده هست، بنابرای فهمید که وجود داره، در واقع وجود انسانی از این نظر شروع شد. پس نبوت سرآغاز به خودآیی بود و لذا سرآغاز دوگانگی. انسان با خودش رو برو شد. و منشأ تمام دوگانگی ها رابطه انسان با خودشه. این دوتا کیه؟ من و خودم. انسان با خودش رو برو شد، خود دوتای دیگه. یکی شاهده، یکی مشهوده. یکی عارفه، یکی معروفه. یکی عالمه، یکی معلومه. درسته؟ این منشأ ذاتی دوگانگی های انسانه. من و خودم. خب خیر و شر، زشت و زیبا، باید و نباید، شادی و رنج، خوب و بد، ضرر و فایده، بهشت و جهنم، علم و جهل، تمام این ارزش ها که همه ذاتا دیالکتیکی و دوگانه اند، ارزش های یگانه ما نداریم. ارزش های بشری تماما دوگانه اند. خب نبوت آغاز شد، احکام الهی شروع شد، نخستین احکام شریعت پیدا شد که اولش هم مربوط به رابطه آدم حوا بود، نخستین احکام مربوط به رابطه آدم حوا بود، پیدا شد تا انسان این دوگانگی رو درک کنه تا نهایتاً در کمالش بر اساس این احکام دین به یگانگی برسه. برای همینه که هدف ذاتی دین چیه؟ توحید. توحید یعنی یگانگی، یعنی رسیدن به یگانگی، یعنی نجات پیدا کردن از این دوگانگی. ولی اون انسان یگانه ای که بهش میگن انسان موحد که بعدم پیدا شد، اون همون انسان جانوری ما قبل از دین و دوران جاهلیت نیست. اونجا فقط اصلا نبود که بخواد یگانه باشه یا دوگانه. اینجا هست ولی یگانه است. الله منطقی این ظاهرا شبیه اونه ولی مطلقا رفتی به اون نداره. این یگانگی هستش که انسان واسه معرفت اون را یافته. اون توحید، اون موحد شدن، موحد شدن کمالش یگانگی من و خودمه. یگانگی نه برابری. ببین یگانگی ذات خیر و شره، رسیدن به یگانگی ذات باید و نبایده، رسیدن به یگانگی ذات واقعیت و حقیقته. نهایتاً انلاز معنای فلسفی و حکمت رسیدن به یگانگی آنچه که هست و آنچه که باید باشه. فلاسفه اخیر اون رو در بیان میگن دوگانگی بین دیالکتیکی بین هستی و بایستی. این همه تا به یگانگی برسه. یعنی چی؟ یعنی در آنچه که هست ها حق رو ببینه، اون بایستی رو، اون آرمان شر رو در خود واقعیت ببینه، حقیقت رو در واقعیت ببینه. این کمال معرفت و معرفت توحیدی است که از قلب این دیالکتیک و این دوگانگی میدوشه. بعد دیدن یگانگی است. یگانگی تساوی نیست. باز خود قرآن میفرماد که کافران میگویند که نیکوبر زشت و زیبا، پاک و ناپاک مساویست. نه، این مساوی نیهیلیزمه، همون لیبرالیزمه، همون کفره. نه، بایستی بدونیم که یگانگی تساوی نیست. یگانگی تساوی نیست، ربطی نداره. این بحث بحث بسیار مهم و علاقه اینجا جاش بحث نیست، همین رد فقط اشاره میکنه. بنابراین پس حق این دوگانگی واضح شد. انسان به خود آمد، دوگانه شد. انسانیت یعنی همون شروعش، یعنی همون دوگانگی است. انسان به میزانی که دوگانه است انسانه. البته به سمت یگانگی باستی حرکت کن تا نهایتاً به یگانگی بین خود و خدا برسه. نه اینکه بگه من خدا هستم. این تساویگری است، این جهل و جنونه، این خودش اشد کفره. من خدا هستم، نه، خدا رو در خود یافتن، این کمال یگانگی است. عرفان عربی همینه. در هر در جهان جز خدا ندیدن، همون چیزی که علی میفرماد که هرچی میبینم جز خدا نمیبینم. از یه طرف میگه هرچی میبینم در جهان جز خدا نمیبینم، از یه طرف دیگه میفرماد میگه قلب من عرش خداست، تن من کرسی خداست و خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمیشود. این کمال انسان. انسان کامل یعنی همین. کمال توحید یعنی یگانگی خود و خدا، نه مساویگری. من خدا هستم یعنی من مساوی خدا. نه خیر، این جهل و جنونه، هیچ چیزی توش در نمیاد. یکی از بزرگترین و شاید تنها علت اصلی خطای آگاه و ناخودآگاهی که در فلسفه عرفانی و در عرفانهای نظری پیش اومده که خیلی قوس انالحق میزنن به جهل و جنون که من خدا هستم، از بابت این مسئله است که درک نمیکنن که آقا جان یگانگی رفتی به تساویگری نداره. توحید تساویگری نیست. خیلی مساوی شر نیست، زشت مساوی زیبا نیست، آتش مساوی نور نیست، بهشت مساوی جهنم نیست، انسان مساوی خدا نیست. نه خیر، اصلا چنین نیست. بس توحید مقامی معرفتی و وجودی فراسویی است، فراسوی خیر و شر، فراسوی نیک و بد، فراسویی است، مساویگری نیست. یعنی انسان باید بتونه از میانه این دوگانگی برخیزه، قیام کنه. قیامت یعنی همین. حالا میشه این انسان موحدی، انسان اهل قیامته و به قیامت رسیده است و به حضور خدا رسیده. از میان این دوگانگی برخیزه. به قول حافظ، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، از میان این دوگانگی ها برخیز، یعنی یا برخیز، در مقام توحید و شهادت قرار بگیر. این بس بیشتر از این جاش نیست اینجا صحبت کنیم. موضوع اصلی شریعت فقه و مسئله حلال و حرام. پس داستان حلال و حرام، باید و نباید، امر بی‌معروف و نهی از منکر، گناه و ثواب، تماماً و سرش معلوم شد بچه واقعی است. پس انسانی که فقه رو، شریعت رو، حلال و حرام رو منکر در خود در شأن خودش نمیدونه، در واقع میخواد برگرده به دوران حیوانی خودش. حالا اون کس، تمام کسایی که این گونه حرف میزنن و ادعا دارن، اعمال زندگی روزمره شون هم تماماً زندگی خری، خوکی و سگی و جانوری است. تماما اسیر در پایین تنه هستن و از ناف خودشون بالاتر نیستن. یعنی بالاتنه شون رو اجاره دادن. اجاره دادن به کی؟ به شیطان اجاره دادن. حدود خودشون فقط شکم و زیر شکم بشونه. میبینیم دیگه، به مثال نداریم. بنابراین حلال و حرام، میرسیم به این نقطه. در یک کلام اینجوری رو بگیم، خود هر کسی، یعنی نفس هر کسی، خود در عربی یعنی نفس، در روانشناسی اروپا بهش میگن سلف، ایگو یا سوپر ایگو، مفاهیم دیگری قضیه است. بنابراین در واقع باستی گفت نفس اگر تماما اون حیوانیت، تماما ظلمت، نفس پرستی یعنی حیوانیت، انسان بر خودش حرامه، خود در نقطه مقابل خدا، انسان بر خودش حرامه، خودپرستی حرامه. اینو بسید بگیم، خودپرستی برای کسی که میخواد انسان باشه حرامه. خودپرستی این نفس پرستی، چرا؟ برای اینکه او رو ساقط میکنه در پایین تنه انسان. چون صاحب روح هست انسان، وقتی ساقط بشه در پایین تنه در نفس پرستی، دیگه یک سگ و خر و خوک و گاو معمولی نیستش که، یک حیوان دیوانه است، یک حیوان مادی خلیاییه. برای همین اولا میفهمه که اکثر این جور آدم ها از حیوانات هم پسترند، از حیوانات دیوانتر، رنجورتر، دریوزتر، حیواناتی هارند، حیوانات دیوانند. خود حیوان بودن خودش مقام بزرگیست برای چنین آدم هایی. وقتی روش کنن تازه به مقام حیوانیت میرسند. یعنی تازه چرا؟ برای که حیوان دارای یک نفسی متعادله که تحت امر خدا قانونمندانه عمل میکنه. خود حیوانات هم مشغول ذکر خدا هستن. انسان کافره که اصلا ذکر نداره، فکر نداره، شروع نداره. بسیاری از حیوانات امروزه ما میبینیم در خود بیولوژی، روانشناسی حیوانات، در آثار فلسفی علمی که به حیوانات شده، معلوم شده که حیوانات دارای چه نبوغ و هوشیاری هایی هستن که انسان های معمولی اصلا فراموش کردن. اون هوش غریزه حیوانی خودشون رو فراموش کردن. تحقیقاتی که مثل کسانی مثل موریس نفیلدینگ مثلا در مورد حیوانات انجام داده، و انسان ما تو مفهود میشه که اینها چه نوابقی هستن. این مورچه، مگز، زنبور، عنکبوت، میبینی از انسان نابغه تر و هوشمندتره. و ببین، بر انسان کافر وقتی که بخواد انکار کنه دین خدا را، از حیوانات هم رنجورتر، ابلهتر و دیوانتر و دریوزتر میشه. این رو باستی بدون. بیان دیگری از این قضیه اینه که پس ما گفتیم که خود انسان اهل دین بر خودش حرامه. تقوا یعنی چی؟ یعنی خویشتنداری دیگه، یعنی پرهیز از خویش. تا میتونی از خویش فاصله بگیر، یا تسلیم امر خدا باش، تسلیم خدا باش، یا حق با خودت نیست، با خداست. زیرا اون خود زاد خودت همون خداست. تو اگر این خود سطحی و دنیوی خودت فاصله بگیری، تازه به اون حق خودت میرسی که اون خداست. خدا همه خدا میکنن. برای رسیدن به اون خدای خود بایستی از امر خدا که دین و شریعت و احکام انبیای الهی هست باید تبعیت کرد تا خدا رو در خود یافت، یعنی به توحید رسید، از این دوگانگی و جدل و دیالکتیک نجات پیدا کرد. بنابراین سر این دیالکتیک و دوگانگی واسه فهمیده بشه، اگر افلاطون میگه که عرش معرفت دیالکتیکه، به این معناست آن کسی که راز این دوگانگی و جدال و تناقض رو درک کرد، در واقع میشه گفت بر آستانه توحید و یگانگی قرار گرفت. برای همین اندیشه بشری، خردورزی بشری تماما دیالکتیکی است. ولی دیالکتیک پرستی خودش کفره، تناقض پرستی نه خیر، دیالکتیک پرستی نیست. فلسفه غربی دیالکتیک پرستی پیشه گردن، ما دیالکتیک پرست نیستیم، ولی حق دیالکتیک رو درک میکنیم. دیالکتیک یعنی وحدت ارسطو. خب نخستین کسی که به طور واضح از این حقیقت سخن گفته خود علی علیه السلام، این که هر حقیقتی واسه ضدش فقط شناخته میشه، این چیه؟ دیالکتیک. درسته، ولی این مقصود نیست، این راه، این هدف دیالکتیک خودش یه ابزاره، یک نوع منطقی است، منطقی که بر واقعیت نفس انسان استواره. در واقع میشه گفت نفسانی ترین و طبیعی ترین و انسانی ترین منطقا دیالکتیکی است. اینو ما بس ببینیم، عالی ترین اندیشه ها و ناب ترین خرد ها و معرفت ها در انسان های پدید آمده که دیالکتیکی رو شناختن. خود مولانا با قول خود غربی ها، با قول خود هگل، معتقده که بزرگترین دیالکتیک شناس تاریخ بشر بوده مولانا. اینو ما میدونیم، ولی دیالکتیک پرست نبوده. خود ملا صدرا هم میگه که عدل الهی رو فقط در تضاد میشه شناخت. تضاد وحدت از داد یعنی همون دیالکتیک. خب وحدت از خود وجود انسان نشانه وحدت از داده، در انسان هم خیر هست هم شر هست. انسان در این خیر با شر داره زندگی میکنه و در این حال در شر ها میتونه رو به خیر باشه. اینها اصلا جدایی ناپذیر، خیر و شر اصلا دیگه مرزی وجود نداره بین خیر و شر. حلال بیان دیگرش در سر واژه و علم هرمونتیکیش که من نگاه میکردم خیلی واضح از حل میاد. من مسترین کاربرد واژه حل، یعنی که حلال از هم برمیخیزه، یعنی یک دست شدن، محلول شدن، هماهنگ شدن چند چیز در همدیگه و یک نظام و نظم پدید آمدن، حل شدن. آب و روغن هرگز در هم حل نمیشن. خیلی چیزا در خیلی چیزا حل نمیشن. حلال شدن، یک انسان حلال، کسی که زندگی حلالی داره، در واقع داره بر اساس زندگی میکنه که تمام عناصر زندگیش بتونه در همدیگه حل بشه و یک محلول، یک دست و واحدی بشه، نظم پیدا میکنه. یکی از اهداف دین نظمه، انضباط، قراره. برای همین وظیفه از جمله مسائل مهم در شریعت، وظیفه شناسی، نظم شناسی، قانون شناسی و زندگی دینی فقط انسان رو به سمتی میبره که تمام عناصر و پارامترها و اجزای وجود انسان بتونه در همدیگه حل بشه و یک محلول واحد و یک دستی رو به عنوان هویت اون فرد براش پدید بیار. از تناقضات و چندگانگی ها به تدریج در بیار. صدها مسئله داره انسان، این مسائل تبدیل به یک مسئله واحد بشن. حل شدن دقیقا همینطوره. حلال یعنی همین. حرام ها انسان رو تک پاره می کنن. یک مثال پزشکی زنه فیل مثلا، ما معتقدیم که رزق حرام باعث زجر، عذاب و بیماری های لاعلاج میشه. چربی خون، اوره خون، قند خون. قند خون، کسی که قند خون داره در واقع دارای یک تناقض لاعلاج و بیمارگونه است. در این حال قند در بدنش بیشتر از حد موجود و مورد نیازشه، ولی در این حال این قند به درد بدن خودش نمیرسه، جذب نمیشه، حل نمیشه در وجودش. این قندها متبلور شدن، ترد شدن، حرمه شدن، شناورن در خونش ولی در خدمت وجودش نیستن. در این حال اضافه قند داره ولی وجودش در قحطی قنده. برای همین بیماری قندی یا قندشون بالایه، ولی هی اگه قندشون بالاست چرا واسه در واقع حالشون از قند به هم بخوره، درسته یه قند بیشتر میخورن. اونایی که چربی خون دارن بیشتر میذارن چربی بخورن. ببین این تناقض رو. خب رزق حرام باعث همچین وضعیتی میشه، نمیذاره که غذا در وجود انسان حل بشه و جذب بشه و غذاییت بشه. برای همینه که طرف مجبوره بیشتر بیشتر بخوره، هرچی بیشتر میخوره بازم قطعی زده تر میشه. این یک مثال کاملا پزشکیست. در مسائل فرهنگی هم همینطوره، در مسائل اقتصادی و سیاسی هم همینطوره. نگاه کنید، ما پدیده ها و قده های سرطانی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عاطفی مگه نداریم؟ اینها نامحلول ها و حرام شدگی های زندگی یک فرد یا جامعه است که حل نمیشه در زندگی. هویت به دست نمیده، یک وجود یگانه ای رو پدید نمیاره برای یک فرد یا خانواده یا یک جامعه یا یک ملتی. همه چیز در این فرهنگ هست، همه عناصر در یک فرهنگ در یک جامعه هست، ولی همه اینها مثل قند خون، اوره خون، چربی خون، کلسترول، اینها نامحلوله. به خدمت وجود انسان ها در نمیاد که باعث سلامت و عزت و رشد و تعالی و معنویت بشه. همه چیز هست، دین هست، تمام عناصر دینی هستن، فرهنگ هست، هنر هست، قضا هست، اقتصاد وضعش خوبه، همه اینا خوبه، ولی هرچی خوب خوبتر میشه ظاهرن، اون جامعه دچار قحطی زدگی میشه و بیمارتر میشه، برای اینکه این عناصر کریستالیزه شدن و حل نمیشن در خدمت وجود اون فرد یا جامعه در نمیان. این معنای بی‌نهایت مهمه. این حاصل حرامیته، رزق حرام. در اینجا ما میرسیم به معنای رزق. منوسترین بحث حلال و حرام مربوط به رزقه. رزق یک بحثیست بسیار وسیع و عظیم. یکی از رزقها چیزی که انسان میخوره، نفس کشیدن یک رزقه، دوست داشتن یک رزقه، نفرت هم رزق دیگریست، خشم یک رزقه، آرامش یک رزقه. همه اینها رزقها هستن، رزقهای مادی و معنوی هستن. پس رزق فقط غذا نیست، معیشت فقط غذا نیست، معیشت از خودش از عیش میاد، یعنی عزت، راحتی، شادی، تراوت که از توی شکر برمیخیزه. از رزقی داریم که واقعا معیشتیست و رزقی داریم که عناصر معیشتی توش هست، ولی تبدیل به معیشت یعنی عیش و عزت و سلامت نمیشه. این فقط پیامبر اکرام کسی را که معاش نیست، معاد نیست، همینه. اینجا معاش از عیشه، اینجا داستان فقر و نون و دور نیست. کسی که پلو کمتر بخوره، گوشت کمتر بخوره، پس کن او معاد نداره، این حرف باطلیست. کسی که در این دنیا دارای سلامت و تراوت و شادی نیست، یعنی دارای شکر نیست، طبیعتاً معاد هم نداره، از معاد میترسه. این معنا هم جنبه دیگری از این حدیث است پیامبر اکرم. در اینجا عیاشی البته مسئله نیست. انسان مؤمن انسانی شاد، مفرح، فرح بخش. مؤمن یعنی آرام، سرحال، شاکر. حتی اگر نان در خانه نداشته باشه، پیامبر اکرم سالهای آخر عمرشون دریای ثروت خدیجه رو به فقرا بخشیدن و خودشون در خانهشون آتیش بلند نمیشد، دود آتیش، ولی غذا برای تحقق نبود. نان خوش میخوردن، سنگ به شکم میبستن، ولی لبخند از روی لبشون محو نمیشد. این لبخند تظاهری و ریایی نبود. بله، اون عیش حقیقی در دین پدید میاد و تماما شکر و عزت و آرامش و عفت و حاصل رزق حلال. رزق پس مفهوم کلی رزق و تمیحت کافیست و حلال و حرام بودنش هم با همین چند تا مثال بهتر میتونیم درک بکنیم. رزق مادی داریم، رزق معنوی داریم، رزق عاطفی داریم، رزق سیاسی داریم، رزق فکری داریم حتی. ببینید، مطلب رو بخوام دقیق‌تر کنیم، باید اینطور بگیم. بخشی عظیمی از آیات قرآن مربوط به احکام و شریعت ها میشن، مربوط به رزق هستن. رزق که میگیم فقط شکم نیست. بخشیش مربوط به تغذیه است، بخشش مربوط به روابط عاطفی و اجتماعی. در واقع میشه که احکام مربوط به شریعت ها دو مطلب اساسی داره: یکی رزق معیشتی، غذایی، تغذیتی، مادی، یکی عاطفی مربوط به روابط اجتماعی. تمام احکام دین بر مدار همین دو تا موضوع بسیج شده، هیچ مطلب دیگه نداره. اینا دو تا قلمرو رزقه، رابطه انسان با جهان با طبیعت و رابطه انسان ها با همدیگه. دو قلمرو رزقه، رزق معنوی عاطفی و رزق مادی حیاتی جانوری. این دو نوع، دو دسته کلی از رزق هستش. به میزانی که این رزقها حلال هستند، در وجود حل میشن، جذب میشن، باعث رشد و عزت و عیش و سلامتی و شکر و تعالی میشند. یکی نان حلاله، یکی عاطفه حلال. ببین؟ که عاطفه حلال. این مسئله در دریایی از سخنان از امامان ما هست، خود از علی از اسلامی فرمان، تا تن تو پوست و گوشت و خون تو پاک نشه دین تو پاک نشده. ببین از علی پی و چربی ها رو میگه نشانه بیماری و کفر شماست، آب کنید این پی ها و چربی ها رو، اینا جلوی قلب و گوش و حواس شما رو میگیرن و شما رو ابله میکنن. رزق حرام تبدیل به پی و دنبه و چربی ها و عناصر نامحلول میشه، کبد و کلیه و قلب و ریه و هوش و چشم و گوش و همه چیز رو به صورت پی جلوش میگیره و انسان رو کر و کور و ابله میکنه. کرن، کورن، لالن، گنگن، شعور ندارن، به قلبشون مهر خورده. اینا از لازم بیان بیولوژیکی، یعنی جلوی تمام کانال های رزقگیری از جهانشون رو پی گرفته ها، و اینا دستش از جهان کوتاست. بلدا هر چه هی بیاد هر سر میشن قطعی زدتر میشن، هی بیشتر میخورن و هر بیشتر گشن دارن. روابط اجتماعی هم اینطوره، هر کسی 100 تا دوست آشنا و 100 تا نمیدونم حزب و گروه فلان روابط این همه داره، ولی یه ذره عاطفه و محبت دریافت نمیکنه ها، رزق حلال بهش نمیرسه. این روزی ها این رزق ها درش حل نمیشه، بر لب آب و لب چشمه است ولی تشنه است. این مطلب دیگری هست. حتی در مذهب مذاهب اینطوره. یک جمله بسیار نابی در اوپانیشاد ها، یه بار من روبرو شدم در اونجا میخوندم که فکر انسان محصول غذایی است که میخوره، حکمت و علم محصول غذایی هستش که انسان میخوره. ببین پس این حکمت در اعماق تمام مذاهب وجود داشته و هنوز هم نشانهاش در این کتب هست. همه اینا یک حرف رو زدن، تمام مذاهب یکی هستن، به قول قرآن تمام انبیا آمدن یک حرف رو بزنن. یک دین بیشتر وجود نداره، ادیان غلطه، دین فقط وجود داره، یک دین بوده، حرفم همیشه یکی بوده و داستان حلال و حرام بوده که چگونه زندگی کنید تا این جهان هستی به شما رزق حلال بده تا بتونید شما سلامت تن پیدا کنید، در شما عقل پیدا بشه، وجدان پیدا بشه و روحتون زنده بشه، قلبتون زنده بشه و تا چنان حواستون و هوشتون فعال و خلاق بشه، خلاق بشه تا بتونید آن خلاق رو دیدار کنید، یعنی خالقتون، یعنی خداوند رو دیدار کنید. اگر علی جز خدا هیچی نمیدید، برای اینکه رزقش به کمال حلالی و پاکی رسیده بود و طیب و طاهر شده بود، لذا اینقدر چشمش زلال شده بود که بتونه خدا رو ببینه. اگر محمد با خدا سخن گفت در معراج، برای اینکه گوشش انقدر شفاف و زلال شده بود به واسطه رزق حلال ها، که تونست با خدای خودش حرف بزنه. درجات انبیا، درجات ولایت و امامت، درجات معرفت و دین اخلاص، تماما درجات رزق حلاله و سلامت هم چیزی جز این نیست. خب پس در واقع باید گفتش که کل جهان هستی، هفت زمین و آسمان و هر آنچه که در از هست، تماما جهان رزق برای انسان. اینکه کل جهان را آفریدیم و مسخر وجود انسان کردیم تا به انسان رزق بده، تا انسان چه بشه، تا صرف این رزق به حق خودش برسه، خدای خودش رو بشناسه و به حضور خداوند برسه و توحید وجود رو درک کنه و جمال روح خودش رو که خود پروردگار هست دیدار کنه و خدا در خود پیدا بشه. بنابراین صحبت بستر دین و دنیا است. رضا دیگه دین دنیا. دین پس دین روح، روحانیت، معرفت، عرفان، حقیقت، بصیرت، هوش، رشد، نبوغ، همه اینها در واقع میشه گفتش که از دنیا در میاد. از دنیا در میاد. در اسلام، در کلن در دین خدا، دین و دنیا دو تا جهان در دو تا زمان نیستند، یک واقعی واحد هستن. این قرآن فرماد که هر کس در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذاب شدیدتر است. هر کس در این دنیا در عزت و رحمت است، در بعد از مرگم از عزت و رحمتی برسری قرار داره، برخوردار میشه. این یک طیف واحد دین دنیا این همه. جدا کردن اینها این نفاقه. اینها جدا شدنی نیستن. دین از دنیا در میاد، بسته به این داره که انسان چگونه رزقش رو بخواد به دست بیاره. گفتیم رزق یکی از طبیعت، یکی از جامعه، رزق مادی، رزق عاطفی. به میزانی که بر احکام دین خدا عمل میکنه این جهان براش حلال میشه، جهان براش حلال میشه، باعث رشدش میشه، یعنی جهانش زندگیش بهشتی میشه، در غیر صورت جهنمی میشه. این مطلب واضحه. و ما میدونیم که در دین اسلام از یه لحاظ بخوام بیان فلسفی بکنیم، رئالیستی ترین و چه بسا میشه گفت ماتریالیستی ترین دین تاریخ بشر بوده، کامل ترین بوده. تمام سوره قرآنی نگاه کنید، اکثر اسمایی که بر بالای سوره ها هست، اسمای تمیز، مادیز، سوره عنکبوت، سوره بقره، یعنی گاو، ببین طوفان، آسمان، نجم، تماما اسمای مادی و بقول برون ماتریالیستی داره. ببین این ماتریالیزم نیست، این یعنی درک حق در حقیقت در واقعیت. اسلام تنها دینیه که سجده بر خدا این سجده بر خاکه، یعنی آقا جان در خاک خدا رو بدوی. باز اهمیت شریعت اینه، این سخنها که ما عالمانیم، ما را با این مسائل پیش با افتاده مادی و دنیای چکار، خود قرآن این رو گفته که کافران این استدلالش، ما خود عالمانیم. ببینیم پس نیاییم بگیم آقا جان اینها حرفای 14 قرن پیش بوده، مال اعراب وحشی و سوسمارخار بوده. این مزخرفات واقعا خودفریبی واضحه. انسان تماما غرایز و نیازهاش، دین خدا اومده این غرایز و نیازها رو بر اصول و حق قرار بده که این نیازها او رو بی‌نیاز کنه، نه او رو دریوز اسیر و بنده و بدبخت بکنه. شما نیا کنید خلاق‌ترین و توده‌ای‌ترین و سرنوشت‌سازترین فلسفه های حتی مادی هم که در این دو قرن اخیر پدید اومدن و ایدئولوژی ها رو به وجود آوردن، فلسفه هایی بودن که دست از خیال پرستی برداشتن و سعی کردن فلسفه رو در خدمت حیات مادی و ضروری بشر در بیارن. خود سوسیالیسم، مارکسیسم چرا اینقدر نفوذ کرد در اعماق قلب توده ها و حتی روحانیت مذاهب تحت شعاع قرار داد و مذهبی ترین بخش های دنیا به سوسیالیسم روی آوردن. خود مسلمان ها جدی ترین سوسیالیست ها از آب در اومدن. ببینید من حتی دارم از فلسفه های مادی صحبت میکنم. ببینید فلسفه هایی درش خدا نبوده، تمام فلسفه غیر فلسفه بی خدا و ضد خدا، اونایی که رئالیستی تر برخورد کردن ها در مردم تونستن نفوذ بیشتری بکنن و به هر حال سرنوشت رو تغییر بدن و فلسفه باشه که حرف نباشه، فقط ادعا نباشه که فقط به درد اشراف و دربارها بخوره. چرا اندیشه میشه اینقدر خلاقه و اینقدر تنها فلسفه ای هستش که داره رسوخ میکنه و اثر میذاره؟ چرا؟ برای اینکه برای اولین بار اومده از غرایز صحبت کرده، میگه آقا جون فلسفه حقیقی بایستی از غرایز صحبت کنه، مشکل نون آب و خوردن و خوابیدن انسان رو حل کنه، ما بایستی از عرش بیام پایین روی زمین را بریم. تمام انقلابات هم اینطور بودن. موقعی چرا موفق شد سرنوشت یه میلیارد انسان دگرگون کنه؟ برای اینکه اینجوری نگاه کرد. خود گاندی، خب گاندی که یه عارف بود، اون هم اینطور بود. خود گاندی گفتش که من نیومدم تا مردم هند رو به عرش و به خدا و آسمان برسونم، من اومدم آداب خوردن و خوابیدن و توالت رفتن رو مردم یاد بدن. خود تمام پیامبران خدا اومدن همین رو یاد بدن که چطور بخورن و بخوابن و جماع کنن ها که تباه نشن. ببینی از تکبر و غرور و شیطنت و جهل جنون بشره که احکام خدا رو در شأن خودش نمیدونه و میگن ما خود عالمان هستیم. در حقیقت دین اسلام دینیست چون دین آخر زمانه، متافیزیک و تمام اسرار آسمانی رو بر روی زمین نشانه رفته. چون عرصه آخر زمان عرصه ظهور متافیزیک در فیزیک هست، لذا دین اسلام هم کاملترین شریعت ها و حکم ها رو داره. شما نگوید امام یعنی چی در اسلام؟ در تشریع امام یعنی مظهر کمال و جمال خدا در عالم خاک، درسته؟ یعنی ظهور متافیزیک در فیزیک. ببین اینها داری نشانه این از چه حاصل میشه؟ از کمال شریعت، از کمال شریعت این حاصل میشه. ببینید در فلسفه اشراق سهروردی یک بحثی از عنوان هیکل نوری، هیکل نوری اون انسان کامل رو سهروردی میگه. انسان کامل از طریق طیب و طاهر ساختن رزق خودش لجنیت و ظلمت رو از وجود میزدایه و به هیکل نوری میرسه، نور پروردگار از وجودش متصاعد میشه. آن نوری که در نقاشی ها و در روایت ها از پیشانی انبیاء اولیا صادر میشده، این بواسطه رزق حلال بوده. به یک کلام مشکل تمام انسان در طول تاریخ و امروزه که از بطن دوزخ تکنولوژی و نفت که مواد اولیه دوزخ طبق کلام پیامبر، این رزخا اینقدر آتشین، دوزخین و نفتین شدند و انسان برای یه لغنونش تن به هر کاری میده، تن به هر دروغ و دغل و ربا و خودفروش میده، ولی اللازه معیشتی هزار برابر بیشتر از نسلهای قبل داره میخوره و تفریح میکنه، ولی هزار برابر رنجورتر و معذبتره. در یک کلام علاج تمام دردهای بیدرمان فکری و روحی و روانی و عاطفی، سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکی، علاج تمام کوچی ها پنسیر نون حلاله. پنسیر نون حلاله، نونی که از طریق دزدی و دغل و دروغی به دست میاد، علاج روانشناسی همون نون تو گلی آدم گیر میکنه، حل نمیشه، زخم معده میاره، کلیه رو از کار میندازه، قلب رو، تمام اعضای جواره رو، خون رو ثقیل میکنه، مثل قیر میکنه، حیات رو کند میکنه و انسان به سمت مرگ تدریجی میره. ببینید تمام حکیمان بزرگ، حالا سوای انبیا و امامان، حکمت اجر رزق حلاله. حلالیت در رابطه یه عاطفی و در رابطه با طبیعت و تغذیه. رابطه عاطفی که بر حرامیت باشه، بر فسق و فجور باشه، در اونجا محبت پدید نمیاد، جنون و کین و نفرتی پدید میاد که سعی میکنه اسم خودش رو عشق بذاره. ببینید محبت پدید نمیاد، قلب رو سیاه میکنه، آرامش و عزت از انسان میگیره، مغز رو از کار میاندازه، حواس حتی جانوری انسان رو مختل و مخروش میکنه، حتی بزرگترین حد شعور حیوانی رو در انسان تباه میکنه. حکمت معلول رزق حلاله. شما نگوید در قرآن کریم اومده که ای رسول ما بگو که من بابت رسالت خودم از شما حقوق نمیخوام، مزد نمیخوام. اینو تمام معلمین روحانی، تمام مجتهدین، تمام آموزگاران معنوی و معرفتی بایستی بدانند که حق ندارن از بابت این رسالتشان حقوق بگیرن از مردم. بایستی کار کنن، بایستی برن بیل بزنن، بایستی برن کسب و کار داشته باشن، هنر و فنی بایستی بلد باشن. امامان اگر اسوه‌های ما هستن، ما این شکلی بایستی از اینا تقلید کنیم، نه فقط یک سری آداب جانواز آب کشیدن رو تقلید کنیم. ما بایستی بدونیم که دین اینها هست، نماز، روزه، خم، زکات، حج، خیرات، اینها فروع دینه. فروع یعنی میوه. وقتی اینها درست انجام میشه، زندگی بر اساس حلالیت اجرا میشه، اینها به طور طبیعی در میاد. اینا میوه ها هستن. در قینستان ما باید یک درخت بتونی و آهنی درست کنیم و وقت میوه های پلاستیکی و گل های پلاستیکی روش نصب کنیم. مذهب نفاق، نماز منافقانه، روزه منافقانه، خیرات های منافقانه. اینطور نبایستی باشه. ما نمیتونیم رزق رو که ذاتش حرامه یه مقدارش خیرات بدیم بقیه رو فرض کنیم که حلال شده. مثلا اون دزدی بود که گوسفند مردم میدزدید، سر میبرید گوشتش رو خیرات میکرد، همسرش ازش پرسید که این چه کار احمقانه ای میکنی؟ گفتش که گوشتش رو خیرات میکنم، پوست و دنباش برای خودم میمونه، این گناه این با ثواب این در. این شکلی نمیشه. از یک چای فاضلاب شما چند تا سطل بکشی برید دور، ما بقیش مونده توش حلال و پاک و طیب و طاهر نیست. این رو ما بایستی بدونیم. بنابراین آن معلم روحانی، اون کسی که رسالت تربیت رو داره، اینها اوصیای های انبیا هستن. بقول خود رسول اکرم، مؤمنان در آخر زمان، مؤمنان میگه امت من مقامشون در نزد خدا از انبیای بنی اسرائیل برترند، اینها مقربترند. بسیاری از انبیای سلف به مقام مؤمنان امت من در آخر زمان در نزد خدا قفسه میخورند، اینقدر مقامشون بالاست. پس ما باید سنت انبیا و امامان ما رو رعایت کنیم، مخصوصا مجتهدین، معلمان معنوی و روحانی، چه با لباس چه بی لباس فرق نمی کنه. کسی که رزق حلال نداشته باشه، بخواد از طریق تعلیم و تربیتی که برای رضای خدا داری میده، این رسوله، حق نداره حقوق بگیره از دولت یا ملت. او باید کاری علاقه باشه داشته باشه. ببینید برای همینه که این همه سخنان زیبای دینی و قرآنی و عرفانی بر هیچ قلبی فرو نمیره و بس که توف سربالا میشه و مردم رو منافق‌تر میکنه و تمام ادبیات و فرهنگ عرفانی و دینی ما پوچ میشه و هجر میشه و اینقدر رسوایی به بار میاره. عالمی که خود به علم خود عمل نمی کنه، رزق حلال نداره، کلامش مثل آب بر روی سنگ. خود امام جعفر صادق فرمودن که چنین کسانی کلامشون مثل آب بر روی سنگ خاراست که فرو نمیره. آنچه که اندیشه رو حتی آموزش های مدرسه‌ای رو تبدیل به یقین و علم عملی میکنه رزق حلاله. آنچه که باورهای ذهنی دینی و معارف و آموزش های دینی رو تبدیل به ایمان قلبی میکنه، قلبی میکنه، وجودی میکنه و در خون جاری میکنه رزق حلاله. ما بایستی بدانیم اگر دریای از معارف هیچ کنون قلبی نیست، همه علامه دارن، همه عارفن، همه موزه فقی هستن، همه دم از عقل و خرد و انسانیت و برابری و عشق و ایثار میزنن، کلماتش رو از برند، همه دارن نصیحت میکنن، ولی در عمل همه چیز وارونه است، اشکال از رزقه. رزق تا حلال نشه دریای از معرفت ذهنی نه تنها به کار نمیاد و بلکه تبدیل به عذاب و رسوایی میشه. پس ما بر اساس فقهی که علمای ما، عرفای ما، مجتهدین و فقهای بر حق و راستین ما بایستی تدوین کنند، فقه آخرالزمانی، شریعت آخرالزمانی. اجتهاد مجتهد کسی است که زمان را بشناسه و بر آن اساس، بر اساس معارف دینی خودش و قرآنی خودش بتونه حکم الهی رو درباره هر شیئی، هر عملی و هر واقعی صادر بکنه. شریعت آخرالزمانی ما میخواهیم. سود شریعت در هر برخه‌ای یک پوسته، در صورتی ابدی میشه که مجتهدین و اساس فقه قلبی و عرفانی خودشان میتونن تمام مسائل روزمره بشر رو از خرد و کلان، حکمش رو حلال و حرام بودن یا مستحب و مکروه بودن و مباح بودنش رو برای مردم آشکار کنن و به مردم بگن که چه کنید چه نکنید، چه بخورید چه نخورید، با کی باشید با کی نباشید. همچین فقهی ما نداریم. فقه آخرالزمانی رو بایستی مراجع ما بنیانگذاری بکنند. جز این هیچ راه نجاتی نه برای کشور ما، نه برای مسلمانان، نه برای خود علمای ما وجود نداره. اگر دین ما، فقه ما و مراجع تقلید ما مهجور شدند، خانه‌نشین شدند، به این دلیله که نتانستند فقه و شریعت امروزین و آخرالزمانی رو برای مردم بیان کنند. برای همین مردم مجبور میشن به شریعت کاخ سفید پناه ببرند. چاره‌ای جز این